أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دارم بحث رسید به درس ششم، بحث عصمت ائمه علیهم السلام. بحث عصمت نداره، تاریخچه البحث های خیلی قدیمی است، ولی خواستگاهش روایات اهل بیت علیهم السلام. یعنی اهل سنت خیلی دغدغه بحث عصمت رو نداشتن و متاسفانه تحت تاثیر بعد از جریان های تاریخی منکر عصمت بودن از همون اوائل، و تلاش هم کردن که نشون بدن پیامبران خدا معصوم نیستن تا جایگاه خلفا تضعیف نشه، چون خلفا خطا زیاد میکردن. اگه میخواستن پیامبران رو معصوم بدونن، بعد این کسی که جانشین پیامبر است به اشتباه خطا دچار بشه، خب جایگاهش تضعیف میشد. لذا از اول در مقابل مسئله عصمت موضع‌گیری کردن و اعتقاد به عصمت یه مقدار متزلزل شد در جهان اسلام. بعدن در عصر امام باقر، امام صادق و اینا، دوباره تحت تاثیر روایات مبحث عصمت شروع شد و بین شیعیان رواج پیدا کرد و کم کم حدود و ثغورش محل بحث قرار گرفت. یعنی بحث تقریبا بحثی است که در جهان اسلام توی قرن دوم رواج پیدا کرده. توی شیعه، خود بزرگان شیعه در باب عصمت نظرهای مختلفی داشتن. یعنی در صدر اول اینجور نبودش که همه با هم دیگه در باب عصمت یک نظر و یک صدا باشن. اقوال مختلفی در مقدار عصمت و شرایط عصمت بین بزرگان شیعه وجود داشته. اون چیزی که در کتاب‌های کلامی شما می‌بینید معمولاً بازخورد بحث‌های کلامی است که بین بزرگان شیعه بوده. اما توی ادبیات دینی خودمون، یعنی تو آیات قرآن و روایات، بحث عصمت به شکل دیگه‌ای مطرح شده. مثل همه جاهای دیگه، اگه آدم مستقیماً در این مسئله با آیات روایات مراجعه کنه، یه ترسیم دقیق‌تری پیدا می‌کنه که خیلی بهتر در بحث‌های کلامی قابل استفاده است نسبت به وقتی که بره مراجعه کنه به کتب کلامی. یعنی کتب کلامی ترسیمی ارائه کردن که دفاع کردنش و توضیح دادنش با مشکلاتی مواجه هستش. ما تو قرآن کریم اصلا کلمه عصمت نداریم به این معنی که اصلا گفتاشن انبیا معصومند. درسته؟ کلمه عصمت در روایات و زیارتنامه ها اینا بعضا آمده، مثلا اصمکم الله من الزلل یا الامام معصوم و متحران. ولی تو ادبیات قرآنی عصمت با چه بیانی بیان میشه؟ اگه عنایت داشته باشید تو ادبیات قرآنی عصمت با هدایت تعبیر میشه. یعنی قرآن کریم میفهمد اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. میفهمد در جای مختلف انبیاء الهی مهتدی هستن یا مهدی هستن. خدا اونها رو چکار میکنه؟ هدایت میکنه، جهت‌دهی میکنه. یعنی از مسیر حق خارج نمیشن. تو ادبیات قرآنی با این بیان گفته میشه شخص معصوم اونی هستش که از جاده ثواب و حقیقت خارج نمیشه. پس عصمت تو زبان قرآن یا در زبان روایات در واقع حفظ از ضلال است، یعنی گمراهی، که در مقابل چی است؟ در مقابل هدایت. یا حفظ از ضلال است، اسمکم الله من از ضلال، یعنی لغزش، که اون لغزش هم با ضلال تقریبا ملازمه دیگه. آدم تو یک مسیری که داره میره، مثلا در یک لبه پرتگاه، اگر بلغزد درسته از جاده خارج میشه. یعنی ترسیم قرآنی و روایی عصمت این شکلی است که یک جادهی فرض شده، امام علیه السلام یا پیامبر خدا داره در این جاده حرکت میکنه، خداوند او رو در این جاده نگهش میداره، مواظب از این جاده خارج نشه. حالا ما وقت این بحث رو خواهیم دقیق مطرح کنیم، ببینیم این جاده دقیقا چیست، که بعد ببینیم خدا چه چیزای امام یا پیامبر رو حفظ میکنه، چه چیزایی سبب خروج از این جاده میشه. قدر متیقن از عصمت اینه که حالا دیگه فروعات شد، ما خیلی توی یه ساعت فرصت نشه کنیم راجع فروعات و ریزکاریاش بحث کنیم، ولی کلیت بحث توی ترسیم دینیش این شکلی هستش دیگه. حالا این عصمت دو تا بخش پیدا میکنه، یه عصمت در علم، یک عصمت در عمل. عصمت در علم یعنی چی؟ یعنی که آگاهی هایی که امام دارن، این آگاهی ها مطابق با واقع است. اگر مثلا یه چیزی رو فکر میکنن هست، واقعا هست، فکر میکنن نیست، واقعا نیست. اگه میگن یه چیزی باید، واقعا بایدی، اگه میگن نباید، واقعا چی هست؟ نبایدیست. ما انسان ها که خب علممون خطا بردار بود، علم حصولیمون تو بحث کلامی فلسفی خونده، اما در باب علم حضوری خطا نداشت. علم حضوری چون با خود واقعیت اشیا طرف بود، هیچ وقت خطا بردار چه نبود. ما میخوام بگیم امام علیه السلام علمشون معصوم است. چه نوع علمی معصوم است؟ طبیعتاً علمی معصوم استش که پشتوانه حضوری داشته باشه. ولی اگر پشتوانه حضوری نداشته باشه، اثبات اسمتش چی میشه؟ اثبات اسمتش مشکل میشه. اون جاهایی که امام علیه السلام یه حقیقتی رو از علم حضوری دریافت میکنن، اون جاها علم امام حتما معصوم است. یعنی هرگاه امام علیه السلام به باطن مراجعه بکنن و یک حقیقتی رو از عالم باطن بگیرن، چون با متن واقع طرف شدن، علمشون میشه علم چی؟ معصومانه. درسته؟ یعنی اگه ما بگن ریشه اسمت امام علیه السلام در علم چیه، میگیم ریشهش این است که امام علم حضوری به همه عالم دارد، اگر به علم حضوری خودش مراجعه بکند حتما معصوم از خطا خواهد. خب طبیعتا با این توضیح، اگر یه جای امام علیه السلام به باطن مراجعه نکردن به هر علتی، خواستن بر اساس علوم ظاهری جواب بدن، دیگه دلیلی بر اسمت امام هم در اون حوزه وجود نداره. درسته؟ نه اینکه دلیل داریم که خطا دارن، دلیلی بر اسمت واسه ما وجود نداره. امام علیه السلام کجا به باطن مراجعه میکنن، کجا نمیکنن، اون مقداری که برای من مسلمه، اینا رو خوب نهایت بفرمایید، اون مقداری که برای من مسلمه این استش که در مواردی که امام میخوان درباره شریعت و تربیت انسان ها صحبت بکنن، از باطن صحبت میکنن. چرا؟ چون امام موظفن به هدایت امت. اصلا شأن امام اینه دیگه، یکی از شؤون امام اینه. جایی که بحث هدایته، حرفشون از عالم باطنه، از عالم ظاهر نیست. چون از عالم باطنه، اسمت هم به دنبال خودش داره. اما جایی که از حوزه مسائل مربوط به هدایت بیرون بیایم، ممکن است امام یه چیزی رو ندونن. قبلا هم بحث کردیم ندونن یعنی چی؟ یعنی ممکنه به باطن مراجعه نکنن. امیرالمومنین علیه السلام مثلا میخوان شب جای پیغمبر اکرم بخوابن، ممکن اصلا به قلبشون مراجعه نکنن که امشب زنده میمونن یا زنده نمیمونن. قرآن هم عرض کردیم، ظاهر آیت قرآن هم اینه که حضرت وقتی رفتن خوابیدن نمیدونستن، لذا جان فشانی کردن. ولی قبلش نگاه کنن که خب من رو تخت میخوابم و هیچ اتفاقی هم نمیفته، نه تیری هست نه سنگی هست، خب راحت میگیرن بخوابن که جان فشانی نیست. من الناس من یشری نفس ابتقا رضوان الله نیستش. درسته؟ ابتقا وجه الله. بنابراین پس چه بعضی ممکنه ندانند. آیا میشه یه جایی به باطن مراجعه نکنند و یه چیزی رو اشتباه بدونن در غیر از مسائل مربوط به هدایت؟ این محل اختلاف بین علمای کلام. بعضی ها گفتن اشتباه در یک گزاره علمی در غیر از حوزه هدایت از پیامبر و امام علیه السلام ممکن است، بعضی ها گفتن ممکن نیست. درسته؟ ولی برای ما ضرورتی نداره که وارد این بحث بشیم، چون ثمره‌ای برایش مترتب نمیشه در جایی که مربوط به حوزه هدایت افراد نیست. مثل که حضرت بگن آقا مثلا فرض کنید بفرمایید که مثلا اون شونه منو از پشت اون میز بده، بعد شما برید نگاه کنید اون شونه اونجا نیست، یا آقا شونه اونجا نیست، یا مثلا پشت اون مثلا میز اون وری، خب از اون ور برداره. یه همچین پدیده‌ای ممکنه در مورد معصوم علیه السلام؟ درسته؟ بگن اسب منو مثلا برو از فرض مثلا دم در مثلا بردارو بر فلان جا، شما میگن اسبه نیست، میگن آقا اسبه نبود، میگن اه نبود، خب یکی دیگه بردش. هیچ ممکنه که امام علیه السلام تصدیق داشته باشن به این که مرکبشون دم در است، اما در متن واقع مرکب دم در نباشه و این علم از باطن تلقی نکرده باشن. اگه دیده باشید مشهور بین علمای کلام این بود که اسمت کجاست در تلقی و نگهداری و ابلاغ چی؟ ابلاغ احکام شرعی. حالا در پیامبر میگفتیم تلقی و نگهداری و ابلاغ وحی، در ائمه علیهم السلام میگن تلقی و نگهداری و ابلاغ شریعت. در مادون حد شریعت علمای کلام معتقد به اسمت نبودن. درسته؟ ما الان اینجا نمیخوایم قضاوت بکنیم که اسمت اونجا هست یا نیست. درسته؟ میخوایم بگیم یه همچین چیزی ما فعلا دلیل قاطع برایش نداریم، وارد بحثش هم نمیشیم. یعنی حالا تو تدریس هم انسان لازم نیستش که بگه بله این قسمتش محل اشکال است و بحث است و فلان. تو تدریس اون مقداری که هست حالا باید بگه، حالا بقیه‌اش رو اگه کسی دنبال کرد دنبال کنه. اون که آدم تو تدریس میگه چی؟ میگه ما نسبت به اموری که مربوط به هدایت امت، دلیل داریم که پیامبران الهی و ائمه علیهم السلام در این گونه موارد چیکار میکنن؟ در این گونه موارد به علوم باطنیشون مراجعه میکنن، درسته؟ و بر اساس علوم باطنیشون صحبت میکنن، لذا در این گونه موارد خطا و اشتباه در ادراکاتشون وجود ندارد. دیگه در مازادش چی هستش؟ در مازادش ما فعلا قضاوتی نمی کنیم. دیگه بحثای تفصیلی تر، ظواهر ابتدایی بعد از آیات قرآن، بعد از روایات این هستش که از حوزه هدایت که خارج بشیم اسمت به اون معنا فراگیر نیست. مثلا شما فرقی مثلا داستان حضرت نوح که می خونید، داستان حضرت نوح مثلا ظاهرش اینطوریه، بعدم من تاکید میکنم ظاهرش، اینا بحث داره، که حضرت نوح علیه السلام خداوند بهشون فرمودش که مثلا اهل شما نجات پیدا میکنن، ایشون برداشتشون این بودش که بچه‌شون هم جزء اهلشونه، درسته؟ لذا دعا میکنن که خدا این پسر منم چیکار کن نجاتش بده. خداوند متعال بهشون فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، درسته؟ فلا تسألن ما لیس لک به علم، درست میکنم یا نمیدونم اگه دوستان خاطرشون هست. به هر حال ظاهرش هست که از نوح فکر میکردن که پسرشون هم جزء وعده الهی هست. خدا فرمود نه، این عمل غیر صالح است، جزء اهل تو نیست، وعده الهی به این تعلق نمیگیره. خب یه گزاره تصدیقی در خاطر شریف از نوح سلام الله علیه بوده که تصور میفرمودن که فرزندشون جزء اهل است، اهلم که وعده به نجات داره، پس ایشون چی میشن؟ نجات پیدا میکنن. خداوند تذکر داد که نه، ایشون جزء اهل شما نیستن، درسته؟ یعنی با اسمت از نوح ناسازگاره. ما بگیم آقا پیامبر خدا اشتباه فکر میکردن، خب ممکنه بگیم، ممکنه بگیم پیامبر خدا توی مسئله یه تصور اشتباهی داشتن، ولی تصور اشتباه منجر به زلال و گمراهی شد یا منجر به زلل و لغزش شد؟ نه، منجر به این شد که دعا کردن، خداوند هم دعا رو اصلاح کرد، گفت این دعا اجابت شدنی نیست، ایشون شایسته نجات پیدا کردن در این عذاب الهی نیست. ما نسبت به این حوزه دلیل بر اسمت به اینجوری که بتونیم صفت ازش دفاع بکنیم نداریم. متکلمین شیعه هم که مدعی نبودن، وقتی خب متکلمین مدعی نبودن ما هم دلیل صفت محکمی نداریم، خیلی اصرار است که وارد این بحث بشیم، این عرصه رو وارد بشیم. نه اون هدایت تشریعی دیگه، بحث علم هدایت تشریعی. نه ببینید، دعا کردن که بد نیستش که، اون چیزی که تو داستان حضرت نوح شاید اشتباه باشه، بازم با این تاکید بر شایدش، این است که ایشون تصورشون این بودش که این فرزند جزء اهل است. نیستش دیگه، نه، امر هدایت یعنی به کسی میگن آقا از این ور برو، درسته؟ میشه پیامبر خدا به بنده آقا از این ور برو، بعد من از این ور برم بیفتم تو چاله؟ نه، ولی موضوع به شرط اینکه منجر به یک دستوری بشه، منجر به یک حرکتی بشه. مثلا فرض کن امام علیه السلام میخوان شما رو مثلا هدایت کنن، مثلا عرض میکنم، حالا باید شأن ائمه علیهم السلام خیلی فرق میکنه با حضرت نوح، درسته؟ ولی بحث اسمت عامه دیگه. فرض کن شما رفتیم به خدمت حضرت نوح، میگن آقا من میگم مشکل دارم چیکار کنم؟ حضرت نوح میفرمان آقا برو این کارو کن، کارو کن، هر چی میفرمان حتما حقه. بعد میگن راستی مثلا شما پسر آقای مثلا فرض کن مثلا مثلا محمود آقا هست، میگه نه بخیر من مثلا حسن آقا هستم. حالا در تشخیص موضوع من پسر محمودم یا حسن ممکن اشتباه کنم، ولی به امر هدایت که برنمیگرده، که دستوری که داره میده اون دستور در مسیرش هست، نه اون اشکال نداره که فکر پیامبر خدا فکر کنه یک کسی اشکال نداره، این منجر به زلال کسی که نشد. نه، نیرو هر دم وظیفه‌ش انجام، نه به اون وظیفه‌ش انجام داده. ببین زلال و زلال یعنی چی؟ یعنی شما تو مسیری که خودتون یا دیگران به طرف خدا دارین طی می‌کنید، این مسیر یا متوقف بشه یا کج بره. یه همچین چیزی از حجت خدا سر نمی‌زنه، درسته؟ اما اگه حجت خدا یه کسی رو فکر کنه مثلا این قابل هدایت است، به امید اینکه قابل هدایت است نصیحتش کنه، بعد جبرئیل نازل بشه بگه فلانی اینو ول کن، این درست بشه نیست، اشکال نداره که. ما از این روایات هم زیاد داریم که نشون میده انبیاء الهی یه تلقی خاصی از واقعیت داشتن، طبق اون تلقی هم داشتن رفتار میکردن. جبرئیل نازل شده اون تلقی رو عوض کرده، گفته این اونجوری که شما فکر میکنید چیه؟ نیست. خب فقط داستان هسته می دونید حضرت لوط چیز نیست، قضیه اخباری نیست، قضیه انشائیه. داره این ابراهیم الله اواه حلیم، یعنی این هم گفت اخوان عذاب کنیم، حضرت نمونیم طور خدا نکنیم بگذاره، نه حقش نمونیم، حالا یک داره به خاطر ما بگذاریم، نه مثلا اینجوری اصرار می کنن که چیکار کنن این عذاب برطرف بشه. و آخر خدا میگه نه، این حکم قطعی خداست، دیگه چاره نداره. این یه پیامبر اواه حلیم باشه، دلسوز باشه، مهربون باشه، اینا هم یعنی خطا کنن بازم بگردشون بگذارید. تقاضای عفو که گزار علمی است، گزار انشائیه. ولی در گزارای علمی که هست و نیست و باید و نباید است، تو حوزه‌ای که مربوط به دریافت دین و تبلیغ به انسان هاست و اون چیزهایی که مربوط به هدایت مردم هستش، ما اینجا رو دلیل داریم که پیامبران و ائمه به علم باطن مراجعه میکنن، مجان به علوم باطنی مراجعه میکنن، حتما چی هستش؟ حتما معصوم از خطاست. در مازاد این یه بحث کلامی است، بحث شریفیه، محترمه، ولی میگم اجازه بدین اینجا تو کتاب که نیست، ما هم وارد این بحث نباید بشیم سر کلاسا، چون یه ذره ببینید تو فضای بچه‌ها تفکیک کردن اینا مشکله. بعد مثلا اگه احساس کنن که حضرت نوح نسبت به پسرشون مثلا قضاوتشون شاید درست نبوده، برفرض اون نظریه درست باشه، انگار دل سرد میشن نسبت به بقیه چیزا. یه عده از متکلمین هم همینو گفتن تو تاریخ، شاید دیده باشین، گفتن که اگر بخواد پیامبر یا امام در یه مسئله جزئی اشتباه بفرماید، حالا تعبیر اشتباه خودش تعبیر خلاف ادبی است، بابا زیغ تعبیر نمی تعبیر میکنیم، اگه اینجور بشه مردم اعتمادشون نسبت به بقیه چیزا سلب میشه. این استدلال شاید شما تو کتاب کلامی دیده باشی، یعنی حضرت میگن اسب من عدم در بیار، شما ببینید دارین اسبی در کار نیست، درسته؟ میگن خب مردم اینجوریان که ببینن این قضیه اسب اشتباه در اومد، میگن خب پس بقیه چیزا شاید اشتباه در بیاد، فهم تفکیک کردن ندارن. لذا بعد از متکلمین گفتن چون حفظ شأن امامت واجب است، امام علیه السلام در غیر از مسائل مربوط به هدایت هم هیچ وقت در کارشون هیچ اشتباهی وجود نداره. ولی این استدلال را درست است و درست نیست باید تو کلام بحث کنیم دیگه، خیلی این استدلال را قبول ندارن. لذا کسی این استدلال را قبول دارن به بدا هم معتقد نیستن، حتی میگن همون روایاتی که مثلا میگه حضرت عیسی علیه السلام فرمودن این عروسه امشب میمیره بعد نمردش، نمیدونم گفتن امام صادق فرمودن تو مثلا دو ماه دیگه عمرت بیشتر نیست، بعد رفت صله رحم کرد مثلا عمرش طولانی شد، میگن همه اینا اشتباه. حالا رفقا که اینجا هستن بعدشون از یعنی عموما از نسل قدیم طلابن بدعت المعارف اصول خرازی خوندن دیگه، تو نسل جدید که دارن برداشتنش تو بدعت المعارف اصول خرازی هم دیگه سابقه یادمه، ایشون هم کلا منکر بدعا، میگن اصلا بدعا اصلا نداریم و مثلا امام علیه السلام کلا هیچ گونه مسامحه و سهو در عالم ظاهر هم نباید بکنه. چرا؟ چون اگه تو این حوزه ها بخواد سهوی اتفاق بیفته یا مثلا اینجور چیزا، مردم چه دیگه هم بدبین میشن. اینا کلا دیگه داستان حضرت نوح هم اینجوری باید معنی کنن، داستان حضرت ابراهیم وجود دیگه معنی کنن تو ذهن حضرت اسماعیل و این حرفا. این وارد این حوزه بس ما فعلا نمیخوایم بشیم، اون که به درد ما میخوره که در حوزه هدایت امام چون به باطن مراجعه میکنن چی هستش، همیشه اسمت همراهش هست. یعنی هر چیزی که مربوط به حرکت انسان به طرف خداونده. نه اگر اسب عدد نمه در باشه نباشه، خب آتاله خرازی هم همین میفرمادیم، ولی این استدلال اشکالات مختلفه، چون ما دلیل نداریم که هر چیزی که محصول توهمات مردمه پیامبر خدا باید اونا رو اجتناب بکنه. مثلا وقتی پیغمبر اکرم میان مثلا با همسر زید ابن حارثه ازدواج میکنن، جایگاهشون بین مردم تضعیف میشه، اینقدر قضیه نظر قومی و قبیلگی حساس بود که حتی قبلش میترسیدن، خدا هم فرمودش که مثلا و تخش الناس و الله احق ان تخشا، درست همین مضمون آیه این لفظش اگه اشتباه بخونم، ولی کن خدا میگه انجام بده. ما یه همچین دلیل نداریم، چون میدونن قلات کلا معتقد بودن که امام علیه السلام کسی نمیتونه شمشیر بزنه بهشون، امام مثلا یه کافر مسلط بر امام بشه امام شمشیر بزنه، لذا معتقد بودن که اصلا امام حسین کشته نشدن. حضرت ابو الفضل علیه السلام کشته شد نشدن، گفتن اصلا مگه میشه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا؟ درسته. بعد لذا چیکار میکنن اصلا تو کتاباشون مفصل داشتن که امام حسین واسن کشته بشن القا شبهه علی فلانن، مثل داستان حضرت عیسی خدا یک شباهت از امام حسین انداخت به یک کسی اونو دادن کشتن، امام حسین رفتن تو آسمون. حضرت ابو الفضل هم اینطور تو کتاباشون هم الان هستش دیگه. لذا یکی از چیزایی که به ما دستور دادن اینقدر مثلا موقع داغ بوده که شما موظفین وقتی ببین زیارت بخونین بگین اشهد انک قتلت، من شهادت میدم شما کشته شدین. دیگه کشته شدین خیلی مهمی نیستش، ولی چون یک توهم قالوف آمیزی بوده که گفتن اصلا حسین کشته نشدن. درسته. لذا اصلا این مزار کربلا اینجوری نیست که بدن امام حسین اینجا دفن شده باشه به این معنی که کشته شد. شما تو تک تک زیارتنامه موظف شدید که من قسم میخورم شهادت میدم شما رو واقعا کشتن، شما چه دیدی از دنیا رفتین، جریان کربلا راست، روزایی که میخونن راست. درسته. یعنی ببینید تو تصور در عامه امام شمشیرم بخورن شأنشون میاد پایین. درسته. تو تصور یک از عامه امام علیه السلام با زن مثلا پسرخوانده‌شون ازدواج بکنن شأنشون میاد پایین. حالا ما دلیل نداریم که خدا نباید این کارا رو بکنه، امام نباید این کارا رو بکنه، ما هم چه دلیلی نداریم که حالا پیامبر اکرم نیستن تو بحث جلوتر، بحث مثلا سهو عملی پیغمبر اکرم نماز صبح خواب موندن، خب روایاتش متعدده، سندش هم صحیحه، جای انکار کردن هم نداره. یه تو گفتن نه پیغمبر یه ما نماز صبح خواب بمونن دیگه چیز میشه دیگه، شأن پیغمبر میشکنه. خود ائمه پرسن، ائمه فرمودن اصلا دقیقاً برعکس، گفتن خداوند کاری کرد که پیغمبرش خواب بمونه که اگر بعدن کسی خواب موندهش کسی او رو مذمت نکنه، بگه فعل غیر اختیاریه. درسته. لذا ما نمیتونیم با این استدلال انکار بکنیم به صرف اینکه اون که مهمه که امام یه حرفی خلاف هدایت بزنن این شدنی نیست، این انقدر شما دلیل داریم بیشترش میگم اجازه بدید موارد بحث نشیم دیگه، از حوزه بحث ما میره بیرون. خب توهم دیگه، خب میدونم خب توهم که میگیم اینه باید که در متن واقع توهم چه دستش، نمیخوام بگیم یه چیزی که توهم نیست برعکس هم میگم، نمیخوام که در حالا باید تحبیر دیگه مصطفی ممشه شما درست کنید دیگه، خلاصه دیگه در واقعیت وجود نداره توهم، یعنی همین دیگه، بالاخره توهم دیگه. یه موقع ازش امام یه چیز غلطی میگن درست خلاف واقع میگن یه اشکال داره، اما امام تو طبق واقع عمل کردن، طبق واقع گفتن. اون هم اینجوریه دیگه. خب بیدم سؤاله بلاخره اون کسی هم که تو جامعه عرب با اون تعصب قبیلگی زندگی میکنه انقدر زش میدونه که آدم ها پسر خوندش ازدواج بکنه که اصلا فهم و شورش نمیرسه که آقا این کار میکنه کار حقی باشه، با پیغمبر بد میشه، ولی خدا میگه خب بدار سنت های جاهلی شکسته بشه یه ادم با شما بد بشن. خب اینجا میگن صریحا میگن من اینکه من در امور زندگیم به باطن مراجعه نمی کنم کار درستی، من وظیفه ندارم مراجعه کنم به امور باطنی. خب حالا تو بعد از روایت هم چطوری داریم که مثلا هدف آقا کی گفته ما علم غیب همه جا داریم به همه جا به باطن مراجعه می کنیم، نه اینجوری نیستیم ما. یه میای بحثی سر جا شد بحث کنیم دیگه، حوزه بحث ما میره بیرون بذار. خب الان میرسه، یعنی بحث سوم چهارم اینجا، نه اولش تو درست بکنیم، اولی بحث عصمت در علمه. پس عصمت در علم قدر متعقنش عصمت در علومی است که مربوط به عرصه هدایت بشه. درسته. اینو با یه تعبیر دیگه قرآن این شکلی میفرماد، فقط وقتی یک وحی بر پیامبر نازل میشه یا الهامی بر قلب امام میاد، چون امام با وجود خود در تمام مراحل این وحی از خدا تا پایین همراه، خطا درش نیست. ببینید این نکته بحث کجاست؟ الان یه سوال مهمی هستش که مثلا قرآن کریم که نازل شده در پیامبر، محتوای قرآن معصوم است یا معصوم نیست؟ درسته؟ دیدید که این روشنفکرای جدید بعدا من گفتن آقا این معصوم نیست، گفتن یه چیزی یک لفظ یه عبارتی به قلب پیغمبر افتاده. خلا کجا معلوم که این درست باشه؟ به قول خودشون میگن که مثلا قرآن کریم مثل شعر شاعران است دیگه، یک متن ادبی زیبایی به قلب پیامبر جاری شده، مکاشفه بوده، الهام بوده، شما بس میشیم داریم وحی اشکال نداره، اما چرا معصوم باشه؟ بالاخره این الفاظ نکته مهمش اینجاست، الفاظ علم حضوری که نیستن، الفاظ چی هن؟ علم حصولی هن. این نکته مهمش اینجاست، چون بعضیا خواستن بگن آقا قرآن معصوم چون علم حضوری است. خب این حرف غلطه، چون قرآن علم حضوری نیست. قرآن علم حصولی که لفظ دیگه، لفظ که علم حضوری نیستش که. این لفظ دلالت میکند بر یک مفاهیم، مفاهیم هم علم حضوری نیستن. علم حضوری اون واقعیتیست که در متن واقعی که دیگه در قالب لفظ علم حضوری، علم خود اشیا، نه علم الفاظ اشیا. پس ما نمیتونیم بگیم قرآن معصوم است چون علم حضوری است، وحی معصوم است چون علم حضوری است. اینو دقیقش باید چجوری بگیم که بعد از اون دام اون آقای روشنفکر در امان باشیم؟ دقیقش اینه، وحی قرآن یا علوم حصولی انبیا معصوم است چون پشتوانه علم حضوری هم دارد. یعنی چی؟ یعنی که پیامبر اکرم که قرآن بر وجود مبارک نازل میشه، قرآن الفاظ و عبارات است و مفاهیم و جنس علم حصولی است، خود پیامبر اکرم اون واقعیت حضوریش هم دارن. چون اونو دارن اینا رو با هم دیگه میسنجن، میبینن اینا با هم دیگه چی هستش؟ مطابقه. لذا میگن این متن نیست که چی هست؟ این هدایته، من شما تحویلش میدم. اما پیغمبر اکرم گاهی موقع یه خوابایی میبینن که اون خوابا تأویل داره، این متن واقعیت حضوری نیست. مثلا حضرت خواب میبینن که رو منبرشون قرده و خنازیر میرن بالا و پایین، به حضرت میگن تعبیرش مثلا بنی امیه است، درسته؟ این خوابی رو که حضرت میبینن که رو منبر میمون و مثلا خوک میره بالا و پایین، اینو میشه بیان در قالب قرآن عرضه کنن، درسته؟ نه. چرا؟ چون این نیاز به تعویل داره، نیاز به چی داره؟ نیاز به حمل بر مجاز داره. خودشون چون میدونن این دریافت عین اون حقیقت خارجی نیست، اینو به عنوان یک چیزی که برای هدایت امت ابلاغ بکنن نمیگنش. اگرم بخوان بگن تعویلش رو هم همراهش میفرمان، درسته؟ اما آیات قرآن اینجوری نیست. آیات قرآن متن واقع، یعنی یک محتوایی است که دقیقاً منطبق بر واقع، نیاز به تعویل کردن و بالا پایین کردن و حمله بر مجاز و این حرفا نداره. اگه کسی بگه آقا مستند اسمت قرآن چیست، نباید بگیم چون قرآن علم حضوری است، بعد طرف برگرده که بابا قرآن لفظ هم هیچ‌وقت علم حضوری نیست. جوابش این است که چون صاحب قرآن که علم حضوری پشت سرش رو هم داشته، ضمانت فرموده که این محتوا که من به تو منتقل میکنم از اونایی است که عین واقعه، نیاز به تعبیر هم نداره، نیاز به مجاز هم چیه نداره. اون آقا میگه مثلا شأن قرآن کریم دقیقاً شأن مثنوی مولوی است. میگه مثنوی مولوی هم جوشیده مثلا از قلبش، قرآن کریم هم جوشیده از قلب پیامبر اکرم، مثنوی هم تو شکم و اسرار داره، قرآن هم میگم اسرار. جدا مناقشه سغرویش بذاریم کنار که فرق صراط و سرهیاس، جدا میخوام فرق روشیش. میگه خب مثنوی خطا داره یا نداره؟ اونم الهامات جوشش های قلب یک مثلا ولی خداست، خطا داره. قرآن هم الهامات و جوشش های قلب یک ولی خداست، درسته؟ اونم ممکنه داشته باشه خطا داشته باشه. میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تحت تاثیر زمانه خودشون بودن، فرزند زمانه خودشون بودن، مولوی هم فرزند زمانه خودش. اون معارف کلی که در هر دو تا اومده حق است، اون قالب ها به قول خودش چی است؟ غلط است. لذا ما قالب ها رو میشکنیم، کنار میگذاریم، محتوا رو چی میکنیم؟ نگه میداریم. یه بازخوانی از اون نظریه رویا رسولانه است که آقای سروش این چند ساله داره چیز میکنه. خب حالا یک بحثی که اونجا هستش اینه که اینا تفکیک کنیم دیگه، اون به قولشون جوهرش و عرضی شده اینا قالبش، اینا چه جوری تفکیک کنیم. ولی حالا ادعا اینه، میگه مثلا اصل توحید و اصل ملکوت و اصل حرکت انسان به عالم و آخرت و این حرفا سر جاش، اما اون قالب ها که حالا گفتن مثلا فرض کنیم مثلا فجلدوه ما سمانین جل 80 تا شلاق بزنین، میگه این چیز نیست، این جزء هیته وحی معصومانه نیستش، این مال شرایط زمان بوده، مکان بوده. میگه اینکه مثلا تو قرآن مثلا راجع به سیاره و ستاره اینجوری گفتن، اینا اشتباه بوده. مثلا تو پیغمبرتون محیط بودن فکر کردن سیاره و ستاره اینجوریان، واقعا سیاره و ستاره اینجوری نیستن. جوابش نستش که لوفرت مقدمات همش تمام باشه، جناب مولوی هیچ وقت نگفت این متنی که من آوردم و رفتم ملکوتشو دیدم، دیدم این با واقع چی هست؟ مطابقه. اما پیامبر اکرمی که خود شما معتقدی که انسان کامل است، چون اینشو قبول داره و معتقد هستی که در باطن به همه عوالم چی داره؟ احاطه داره. خودشون فرمودن آقا این متنی که الان دارم واسهتون میخونم این عین واقع است، این از اون خوابهای تعبیری نیستش، درسته که نیاز به تعبیر داشته باشه، از علوم حصولی که خطا داشته باشه نیستش، خودشون ضمانت صدقش هم همراهش دارن. لذا این متن میشه متن معصوم. ملاک صدق و عصمت انضمام علم حضوری به حصولیه، نه اینکه خود متن قرآن چی باشه علم حضوری باشه. الان این نکته مهم این بحث اینجاست که خلاصه به بیان دیگر، وقتی وحی بر پیامبر خدا نازل میشه یا الهامی بر قلب امام میاد، چون امام با وجود خود در تمام مراحل این وحی از خدا تا پایین همراهه، چون خودش همراهش هست میتونه ارزیابی کنه که الان این از اون چیزاییست که اینو دست مردم بده این واقع است یا نیست. ولی پیام برای خدا خوابایی هم میدیدن که این خوابا چی هستن، دقیقا مطابق بر واقع نبودن، تأویل لازم داشت، نیاز به تفسیر داشت، الهاماتی هم داشتن که اون الهامات شیطانی نبود، اما نیاز به چیش؟ نیاز به تأویل داشت. اما آیت قرآن اینطوری نیست. نه تأویل نباید بکنم، آیت متشابه. یعنی تأویل تو اصطلاح قرآن دو تا معنی داره دیگه، یه تأویل اصولی داریم این حمل بر مجاز، درسته، یه تأویل به اصطلاح قرآنی داریم که یعنی حمل تحقق عینی یک واقعیت. چرا خب ما تو قرآن آیت قرآن حمل بر مجاز نداریم که؟ خب قرینش با خودشه، صحبت سر تأویلی است که تأویل بی قرینه باشه، یعنی متنی به شما بدن منظورش خلاف ظاهر باشه، قرینش هم نیارن، این متن میشه چی؟ متن خارج از هدایت، میشه گمراه کننده. خب پیغمبر متوجه شدن، فقط قشنگ دیدن میمون رفت بالا منبر و خودشون متوجه شدن، اما ممکن به منوخشا میخوان گزارش بکنن، چی گزارش کنن؟ بفرمان در آینده میمون ها بر منبر بالا میروند بدون قرینه که ما حالا اون رو جدت چی دیدن که نمیدونم، ولی تو روایت که داره که دیدن که میمون میره بالا، خوابم خصوصیت عالم خوابم اینجوری است که یعنی تمثل باطنی اونا واقعا شکل قرد و خنازیر بوده، تو روایت این شکلی داره. حالا مثلا با این مثال کنم، این مهم این هستش که خوابهای انبیا و اولیا سوال سنی کنم، پیغمبر به قلبشون الهام شد که رو منبر شما میمون ها میرن بالا، درسته، این الهام الان میتونن به عنوان یک علم معصومانه به ما ارائه بدن؟ خب به شرطی که بگن که این صورت باطنیشون بود، درسته، نگن میمون میره بالا منبر، بگن یه کسی میره که صورت باطنی شکل میمونه، اشکال نداره، درسته. ببینید شما توی روایات که نگاه کنید موارد زیاد داریم که انبیاء الهی، انبیاء بنی اسرائیل نمونه های متعدد داره که خوابای دیدن، این خوابا تعبیر داره، درسته، از ائمه خودمون هم داریم. نمیخوایم بگیم که هر چی در عالم الهام و وحی یا اینا برای پیامبر متمثل میشه دقیقاً عین این است که تو عالم خارجه، اینا قرینش همراه خودشه. ببینین یعنی که خود قرآن، تو قرآن الله یه جوری توضیح داده که شما وقتی متن قرآن دارین جلوتون خودتون میفهمین که خدای قرآن دست نداره، تمام متشابه قرآن همینطوریه، ولی قرآن میشه کتاب ضلالت، کتاب هدایت نمیشه که. کتاب هدایت یعنی متنی که میشن جلوی من وقتی میخونمش اگه توش دقت بکنم هیچ جا منو به کجراهه نمیبره، درسته. سر اسمت جمعین است که خودش رفته همه باطنش رو دیده، قبلش هم داره بعدش هم داره، میگه آقا تو این سلسله اینی که به قلب من افتاد این حق است، درسته. خب اینو اون عارف نداره، درسته، لذا اون عارفی جا قدای اسمت هم نمی کنه. خب قبوله، ولی اون که خودش اون حتی حالا جو در یه بحث تاریخی است که اینا رو خودش نوشته یا نوش نوشته ایشون، ولی اون تعبیر تعبیر چیزی نیست، تعبیر ادعای اسمت که نیست، چون خودش بارها تو لابلای مطالب میگه من که نمیدونم، من که اشتباه دارم، من که نمیدونم خدای نگهدار اشتباه نکنم، اون تعابیر تعابیر ادبیه دیگه، مال فضای مثلا مبالغه و این حرفاست. نگفتن که بگو نمیدونم اینا که دارم میگم درسته یا غلطه، گفتن بگو من اصلا نمیدونم تو عالم، درسته. اون یه حرفی که اصلا اون وقتی کتابش میگه نه اینا که من گفتم گفتم والله اعلم به صواب، حالا درست گفتم اشتباه گفتم، اون اعتراف به خطا زیاد داره توش، لذا یه جایی هم میگه آقا مثلا حالا اصول و اصول اصول دین، میخواد اشاره کنه که اون باطن و جوهرش حرف اساس حرف حقه، نسبت به جزئیاتش وقت ادعا نکرده که. فرق وحی که ما اصطلاحاً بهش میگیم وحی که برای هدایت امته با خیلی از مشاهدات اولیا و کذا و کذا، در اینه که اونجا خود اون حجت خدا داره ضمانت چیز میده، ضمانت اسمت میده، از کجا میاره؟ از اینجایی که قبلش هم خودش داره بعدش هم خودش داره، در همه عوالمش داره حضور داره. ممکنه نسبت مثلا این فردی شما به این نتیجه رسیدین که مثلا مرحوم حضرت الله قاضی رضوان الله کامل بودن. بعد اون وقت مرحوم قاضی هم فرمودن آقا یه مطلب بهت میگم، اینی که دارم میگم از متن ملکوت گرفتم دارم میگم، نتیجه درس طلبگی خوندن نیست، خواب معمولی نیست، مکاشفه معمولی نیست، این متن واقعه. خودم یقین میکنه که صدقه دیگه. آدم میگه تو این یه جمله ایشون اسمت دارن، ولی مرحوم قاضی رضوان الله فرمودن که آقا من کلا هر چی میگم واسه شما همش از باطن دارم تلقی میکنم. نه، مرحوم قاضی هم مثلا کتاب شرح دعای صمات نوشتن مثلا، درسته اولش نوشتن کل این مطالبی که اینجا دارم میگم من در باطن نظر کردم همش با عالم باطن مطابق بود. نه، لذا این کتاب اسمت داره؟ نه. قابل بحث و طلبگی هست؟ بله. شما این فقرهش باز کنید بگید مرحوم قاضی رضوان الله اینجوری فرمودن، درسته؟ حالا جدا از اون مسائل معنوی و ملکوتی که گفتن هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال و بی‌ادبی است، مثلا مقام عظمت اونا سر جای خودش، از نظر بحث و طلبگی به نظر من این عبارت اشکال داره، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. درسته کسی که اوه شما مرحوم قاضی اشکال گرفتن، خب مرحوم قاضی عظمتشون سر جاشون، این علم حصولیشون جای بحث طلبگی داره، درسته؟ اما این مدن یه گزاره گفتن آقا این کتاب که من بهتون میدم و این کتاب دیگه این حقه، بگیر این آوردن برای ابدیت. اگه یک ولی خدای طهارتش اثبات شد، ارسان کامل بودنش اثبات شد، یه همچین ضمانتی کرد، به دنبالش اسمت هم میاد. اگه ضمانت نکرد اسمت هم چیه؟ نمیاد. درسته که بهترین جوابای آقای سروش این هستش که این میگه شما که انسان کامل بودن خدا رو قبول، پیامبر قبول دارید، احاطه پیامبر که به عوالم قبول داری، خودمون پیامبر گفته این متن خطا نداره، درسته؟ و گفته تمامش با حتی جزئیات شرایط زمان و مکانش همش این حقه، درسته؟ نگفته فقط جوهرش حقه، که رو بعد همین اعتراف کنید دیگه. خب آره دیگه اصلا شما در روایاتی که یک حجم زیادی روایت داریم در ارجاع به قرآن که هر محل شکی رو به قرآن برگردونید، نمیدونم در هر ظلمتی به قرآن تمسک بکنید، خب اینجوری نیست لسانش، میگم لسانش اینجوری نیست، باید اون وقت برگم اون روایت ها رو یادداشت کنیم، مرور کنیم دیگه. نداره دیگه. ببینید علم حصول، علمای حضوری گاهی تبدیل به علم حصولی میشن، خطا میشن. این تو عرفان هم زیاد بحث میکنن که میگن گاهی یک کسی یک حقیقت یا شهود میکنه، بعد که میخواد بیان کنه بعد بیان میکنه، ولی موقع است یک کسی همون موقع داره بیان میکنه اون علم حضوریش رو هم نگه میداره، نگاه میکنه، تطبیق میده بین این دوتا. این همون جایی هستش که خودش میگه اینی که دارم میگم این حقه نیست. خب ولی ببینید شما وقتی نداره، ولی تبدیل گزاره معنیش نیستش که یعنی من غلط قاطیش بکنم. اون اصطلاح بهش میگن خلط علم حصولی و حضوری. مثلا من در عالم ملکوت میبینم مثلا ستاره ها همشون فرق کن، نه محتوا شما فرق کن. خب نه ببین علم حضوری تا تبدیل میخواد بشه بالاخره تغییر وجود میده، تغییر شکل میده، صحبت در این نحوه تغییر شکله، یه موقع از تغییر شکل میده تبدیل میشه غلط، یعنی فقط خودش نیست که تنزل میکنه، قاطی میشه با چیز اضافه، لذا بهش میگن خلط حصولی و حضوری، درسته؟ میگم مثلا شما ستاره رو میبینید تو عالم ملکوت همشون مثلا خیلی نورانی ان، بعد خودتونم فکر میکنید ستاره جنسش از خاکه، بعد که میخواین توضیح بدین میگین بله این ستاره هایی که جنسش از خاک است خیلی نورانی است، میگم آبه یه تیکش از علم حصولی بود، تیکش از علم چی بود؟ حضوری بود. یه موقع است دقیقاً همون علم حضوریه رو تنزلش میدین، درسته؟ این میشه چی؟ میشه نزلنا علیک الکتاب، که خود کتاب نزول کرد، چیزی باش قاطی نشد، بعد له معقبات من بین یدیه یحفظون من امر الله، عقب و جلوش ملائکه الهی بودن که تو این سیر تحولش از اون بالا به پایین چیز دیگه همراهش مخلوط شه نشه، اینش رو ضمانت کردن که تنزل این علم حضوری به حصولی همراه با هیچ آمیخته ای نیست. نه دیگه ببینید یقینا نادر زمان و مکان هست، اصلا ببینید که حالا از بحث اون نظر دور میشیم، حالا شاید هم نشه سر این وایسیم چون یعنی شبهاتی که سر زبون هاست، یا بچه هم گیر میدن این حرفا رو همش میرن میخونن، ببینید یقینا قرآن کریم به اساس زمان نازل شده، یعنی اگر الان پیغمبر اکرم بودن قرآن می‌خواست نازل شه شکل دیگه نازل می‌شد، هیچ شکی در این نیستش. چون که خود قرآن فرمودش که چی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. اگه سوال بپرسین جواب میاد، هر سوالی هم می‌پرسن به تناسب سوالا آیه نازل می‌شد. لذا اگه مردم یا مردم دیگه بودن، یه سوالات دیگه بود، توی جامعه دیگه بود، یه اتفاقای دیگه می‌افتاد، یه قرآن دیگه نازل می‌شد. درسته؟ چی؟ ببینید این مطلب رو می‌خوام بگم، کامل بگین تا تهش بگین. تا تهش یعنی چی؟ یعنی باید بگین آقا این که قرآن یه قرآن دیگه می‌شد، نه اینکه محتوا عوض می‌شد، شکلش عوض می‌شد. اینو مرحوم علامه تو المیزان دارن. یه محتوایی رو مثلا شما می‌خواید یک دوره تربیتی اخلاقی واسه نوجوانا بگذارید. درسته؟ میگه مثلا من این 20 تا اصل اخلاقی رو می‌خوام به اینا چیکار کنم؟ آموزش بدم. یه بار با اینا میرین اردو مثلا، فرض کنین شمال به مناسبتی که داره تو دریا شنا می‌کنه، میگین ها مثلا ببین آدم باید یاد بگیره مثلا فرض کنین کار خطرناک نکنه. یکی دیگه داره از تپه میبره یاد بگیره که مثلا باید صبور باشه. اونجا که یاد بگیره کانال اینجوری غذا بخوره. این 20 تا اصل رو لابلاش چیکار می‌کنین میگین. یه بار دیگه با یه گروه دیگه میرین مثلا فرض کنین کوهستان، یه جور دیگه میگین. یکی بار دیگه میرین مثلا فرض کنین جی اف، یه جور دیگه میگین. اون اصول همون اصوله، تو لباس‌های مختلف چی میشه؟ عرضه میشه. درسته؟ این که قالب قرآن به این معنی تحت تاثیر زمان و مکانه در این شکلی نیست، ولی قاطیش حرف غلط هم اضافه میشه، این مسئله جدیدیه. یعنی آقای سروش همون حرف از علامه رو گرفته و یه چاشنی غلط قاطیش کرده. از علامه فرمان از آیات قرآن به دست میاد که اگر قرآن توی یک زمان دیگه نازل میشد، آدم های کارهای دیگه میکردن. مثلا اون موقع سه نفر رفتن مثلا فرض کنیم یه گناهی کردن، بعد رفتن توبه کردن، آیه اومد که وعلی سلاست الذین ضاقت علیهم الارض، مثلا اینجوری. اگه چهارتا بودن میشه وعلی الاربعه الذین، آیه تابع واقعیت دیگه. نمیشه بگم آقا مثلا این قرآن مثلا در ملکوت سلاسه توش بوده، نه ملکوت یه واقعیتی بوده به تناسب این زمان چی شده تنزل کرده. خدا میخواسته این محتوای معرفتی را چیکار کنه؟ مردم منتقل کنه. ولی میشه که مثلا این محتوای معرفتی که داره تو زمان منتقل میکنه غلط قاطیش کنه، مثلا بگه ما اینا رو میبخشیم بعد در متن واقعا نبخشه. چرا دیگه میگه غلطه؟ اون قشنگ میگه نه، به صراحت میگه، میگه تأثیر قالب انقدر زیاده که دیگه محتوا قابل اطمینان کردن نیست. میگه مثلا مثال میزنه دیگه، میگه مثلا قرآن کریم گفته مثلا زنبور این کارو میکنه، اصلا اشتباه میکنه که قرآن اصلا خود زنبور این کارا رو نمیکنه. قرآن گفته سیاره اینجوری هستن، اصلا اشتباه، سیاره این شکلی نیستن که. درسته؟ گفته جانداران اونطوری هستن، جانداران اونجوری نیستن، همین از این کلا اشتباهه. میگه خب چرا اینا اومده؟ میگه خب چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو اون زمان زندگی میکردن، نعوذ بالله از فکرای اشتباه تو خاطر شریف حضرت بوده، قاطی قرآن گفتن میگفتن اون فکرای اشتباه خودشون هم قاطیش گفتن دیگه. این یه نگاهه. یه نگاهی اینه که بگین نه این حق است، لا یعتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، ولی لباسش لباس زمان و مکانه. آه اون درسته، تو بحث احکام یه مقدار بحث چیزه، بحث متفاوته. یعنی ممکنه کسی بگه اون در زمان خودش حق بود ولی ثبات نداشت. درسته؟ ولی خب ایشون بیشتر از اینا جسارت میکنه، اون میگه اصلا در زمان خودشم حق نبود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک تصورات خلاف واقعی تو خاطر شریفشون بود، اون تصورات خلاف واقعی هم آوردن در ضمن قرآن چی کردن؟ ادغام کردن. حالا تو بحث سنگسار و رجم و نمیدونم قصاص و اینا دو تا حرف میزنن، گاهی میگه اصلا کلا فکر غلط بوده، گاهی میگن فکر درست بوده جاودانه نبوده. ولی تو بحث هستی شناسیش که اصلا رسما میگه اصلا فکر اول چی بوده؟ اشتباه بوده. خب این با ترسیمی که خود صاحب قرآن از قرآن ارائه میکنه نمیسازه. یا این آقا کلا باید نبوت رو انکار کنه، بگه پیامبر انسان کامل نیستن و از ملکوت هم خبر نداشتن و اینا. خب ایشون فعلا حالا نمیدونم قلبن چی هستش، نقشی که بازی میکنه که این نیست، تو دلش چی میگذره خدا میدونه، من اونو به عهده نمیگیرم. بالاخره ایشون به ظاهر ابراز اسلام میکنن. درسته؟ ابراز اسلام میکنن از این قرائت که میگه پیغمبر رو مثلا نبوتشون رو قبول داریم، انسان کامل بودنشون هم قبول داریم، همه جهات ملکوتین هم قبول داریم، گیر رو اینجا میده. یه عده دیگه شون رفتن قدم عقب تر، خواستن اصل نبوت رو منکرن، چون سر اصل نبوت دعوا کنیم دیگه، یه بحث دیگه میشه. نه نه اونا ضمانت عام داره دیگه. ببینید ائمه فرمودن ما در عرصه هدایت هر چی میگیم این حق میگیم، اینو قضاوت عام کردن. تو عرصه غیر هدایتش بحثه که اونجا هم هر چی میفرمان حتما به ملکوت نگاه میکنن میگن یا نه، درسته؟ اما در عرصه هدایت ضمانت کردن دیگه. اونایی که روایت بدعا رو قبول دارن میگن از عرصه هدایت که خارج شدیم گزارش از اینکه فلانی میمیره یا زنده میمونه، امام ممکنه به باطن مراجعه نکنن، درسته؟ اما تو عرصه هدایت اگه چیزی فرمودن حتما این حق رو بیان میکنن، خوش ضمانت عام کردن. مثلا گفتن الامامو اینجوری، اوصاف امامو گفتن، یا گفتن نحنو اینجوری، انا اینجوری، این خوش ضمانت عام دیگه. ولی اگر یه جای خودشون ادعای اسمت نکردن، درسته، ما صرفا نمیتونیم بگیم چون کاملا انسان کاملا پس حتما هرچی میفرمان چی هستش؟ درسته. خلاصه اسمت انسان کامل یک ضمانت خود انسان کامل رو میخواد پشت سرش، و الا نفس انسان کامل بودن، نفس اینکه یک کسی سیر الالله کرده، دلیل نمیشه که تو عالم کثرت هرچی از زبانش میاد بیرون چی باشه؟ مطابق با واقع باشه. نباید داشته باشه دیگه. اگر یه جایی هم یه روایتی هستش که تعویل داره، گیرش از راویه، یعنی حتما امام اون موقعی که گفتن قرینه داشته، قرینه رو برای ما نقل چیه؟ نگرده، چون روایت معمولا در نقل قرائن خیلی ضابط نیستن. برای معنی نمیده که امام مثلا یک کسی میخوان هدایت کنن بعد در مقام هدایت یه جمله‌ای بگن منظورش یه چیز دیگه باشه. حالا دیگه ببینید اینا اولا که معنوس که حالا گفتن یا نگفتن، ولی لافارز هم که گفتن اینا خودش از جنبه هدایته، یعنی میخوان مردم فرانا یه خبرهای از شما بهش نرسیدین، درسته؟ آزمایش میکنن افرادی بعدش مثلا داره به حضرت اصرار کرد، گفت واقعا اون اسرارتون بگین، گفتن نه کشش نریم، نه الا بلام اسرار بگین، گفت نمیتونین، گفت خب باشه میگم، بعد دو سه کلمه گفتن، بعد مثلا روایت داره یه روایت این شکلی داره، اینا از اتاق رفتن بیرون همشون گیج و ویج شده بودن، گفتن این حرفا چی بود، بعد حالا سگا گفت بیاین دوباره داخل، مثلا گفتن وا این مثلا اولش یعنی اون آخرش یعنی این، نه ظاهرش یعنی این، چون تحویل کردن. ببینید عرصه هدایت بازم اینا یک سنخی و روشی برای هدایت، هدایت بالاخره چی داره؟ انواع داره دیگه. حالا نه از بحث نمیرون دیگه، بالاخره عرصه هدایت هست دیگه. خب یک کسی میگه ببینید طرف رو نمیخوام چیز کنم، سلامت جسمانی از شون دینه. خب مثلا نه حاجی عرصه هدایت دیگه، اون که میگه عرصه هدایت نیست، خبر از واقعات تکوینیه، مثل که اسب من دمه خونه هست یا نیست، درسته؟ این یه مسئله که مثلا اونا که احتمال خطا دادن، درسته، اونا این عرصه ها رو احتمال خطا دادن. اون شبهش از خودشه دیگه، از جهلشه، اون جمله که خلاف هدایت نیستش که، این باید جهلش رو برطرف کنه، یعنی بفهمه که امام علیه السلام یه شأن بشری هم دارن. خب به قادر این بعد از متکلمین تو کلام گفتن همچه تفصیلی دادن، گفتن بدا و صح و اینا مثلا جاهای جایزه که طرف چیز نباشه، از عوام نباشه، مثلا به شبهه دوچار نشه، ولی امام باید یه جوری در دلش تصرف کنن شبهه رو از دلش ظاهر کنن. اینو ببین خوده بحث ما خارجه دیگه، برای چی باید اثبات بشه؟ خب این میشه اگری میشه دیگه، یعنی اگر هدایت افراد دوش بود، یعنی مثلا شما اگر رفتین ممکنه امام اصلا به باطن مراجعه نکنه، میگن اصلا دم در شما این نیستش، میگه آقا طلبه است، اینکه میفهمه که به جای بر نمیخوره، درست؟ این اگریه دیگه دیگه. خب بله، این عبارت قاعده کلی شد اینجا، نه عبارت چیجه، ولی قاعده کلیش خوش که هر چی که به هدایت مربوط است، بالاخره امام علیه السلام شخصیت این یه طوریست، درسته که سبب اضلال و گمراهی نمیشن، یه موقع طرف کوتاهی میکنه خوش گمراه میشه، چی؟ یه موقع به قول شما اصلا قابلیت نداره، فهمش بیشتر از این نیست، اونجا گفتن انا معاشر الانبیا عمر نان و کلم الناس علی قدر عقوله دیگه. نه احکام من آدم قومه که گفتم قالب، ببینید عرض کنم 20 تا حکم مشخص دارین، میخوام اینا رو آموزش بدیم، به حساب شرایط زمانی آموزش میدیم. سه نفر از نگاه ماها که یقینا نه، نگاهی که علامه طباطبایی میفهمه که یقینا همینه، و
ولی الان ببینید شما مثلا حکم سمان جلال تو قرآن هست، حکم رجم تو قرآن نیست. اهل سنت یه روایت جعلی دارن که داشتش که میگه تو قرآن این آیه بودش که از شیخ و شیخ اذا زنا یا فرجمو هما، پیرمرد زن رو رجمشون بکنید، بعد میگن اینو مثلا بعدن پیغمبر گفتن پاکش کن. چون مثلا روایتش جعلیه ولی عمر هم بهش معتقد بود. ولی حکم رجم تو قرآن نیست، حکم جلد هست. چرا اینجوریه؟ آیا مثلا این از این باب است که مثلا جلد خیلی مهم بوده، رجم مثلا خیلی مهم نبوده؟ شاید این باشه. شاید هم چی بوده؟ شاید هم این بوده که مسئله جلد پیش اومده بوده، آیاش نازل شده این شکلی. مسئله رجم اینطوری پیش نیومده بوده، آیاش نازل نشده. درسته؟ حکم همون حکمه، اما اگه چیا تو قرآن بیاد، چیا تو قرآن نیاد، چقدر بیاد، این تابعش از تابع شرایط اتفاقاتی که میافتاده تو جامعه. به تبع این شرایط این سلسله آدم نازل میشده. مثلا جنگ احد میشه سلسله آدم جنگ احد. درسته؟ این قضیه دیگه سلسله در مورد اون به تناسب دیگه. درسته؟ قالب ها یعنی اون پدیده هایی که در طی اون پدیده ها میشه این احکام و معارف رو منتقل کرد به خلق خدا. درسته؟ اگه اینجوری باشه تو قرآن نمیارنش، تو قرآن اون چیزایی میارن، این بحث قرآن شناسی دیگه. تو اون جلد بعدی این کتاب هم اومده تو قرآن چیزایی میاد که احکام ثابته باشه، احکام متغیره جاش تو قرآن نیست. خب ولی ما از روایت میفهمیم که متغیر نیست. درسته؟ ولی خلاصه این سوال مهمه که خود پیغمبر از اول فرمودن دیگه، پیغمبر قرآن از اول با من کتاب هدایت آوردنش. آن روایت هم که خودشون مشخص کردن که ما در مقام هدایت هرچی میگیم داریم روی حساب کتاب میگیم، روی آرام باطل میگیم، خطا نداره، اسمت داره. اینقدر ائمه اتفاقا اینو تو اون دوره اول از رواج تشیع عصر حضرت امام باقر امام صادق این مسئله خیلی رایج بوده که سنیایی که تازه شیعه میشدن به ائمه خیلی اعتماد نداشتن. ولی شما یک طائفه از شیعیان پیدا میکنید که معتقد به اسمت نیستن. امام هی به اینا تذکر دادن، گفتن بابا امام وقتی حرف میزنه از خودش نمیگه، از خدا میگه. این یعنی چی؟ درسته؟ این حالا با این ادبیات، یعنی میخوام بگم من جملاتی که واسه شما میگم در بیان احکام و معارف و اینا، و اینا رو چیزایی نیستش که فکر کنید مثلا همین عالم پایین گرفتم، اینا عالم بالا گرفتم. اینا معصوم هستن، تذکر دادن. بعد مردم کم کم متنبه شدن که پس این آقا امام من معصوم هستن. ولی اول اصلا اسمت قبول نشدن شیعیان که نه بوده، مسئله مبتلا به نبوده. ببینید مثلا مسائل زمان پیغمبر اتفاق می‌افتاده، بعضی‌هاشون یک وضعیت حساسی داشته که بر طبقش آیه نازل می‌شده، بعضی‌هاشون در موردش آیه نازل نمی‌شده. لذا تعبیرشون تو تاریخ رصد کنید، مثلا میگن نزلت فی فلانن آیتان قرآنن. درسته؟ این نزلت فی فلانن قرآنن یعنی چی؟ یعنی حادثه اینقدر مهم بود راجبش قرآن نازل شد. بعد خیلی دوست داشتن این کارهای خوبی کنن که راجبشون قرآن نازل شه، بعد نمی‌شد. تو حکایت خلیفه اول دوم دیدین که ای می رفتن مثلا صدقه می دادن که یک قرآنی در واقع نازل شد، نمیشد. امیرالمومنین یه صدقه کوچیک می دادن یا یک آیه دست بزرگ نازل می شد، چون ملکوتش بزرگ بود ظاهرش کوچیک بود. اونا مثلا تو بعض روایت ها داره مثلا چندین برابر مثلا گاهی انفاق می کردن قرآن نازل نمی شد. یعنی اون پدیده هایی که اتفاق می افتاد به تناسبش اگر یک چیزی بودش که انسان ساز بود در آیات قرآن بهش اشاره می شد، ولی به تناسب شرایط بود. اگه کس دیگه کار دیگه می کرد یا آیه دیگه نازل می شد. مهم اینه که محتوا ثابته، اون محتوا به حسب شرایط چی میشه؟ شکل میگیره، قالب زده میشه. این یه قالب و محتواست. یه قالب و محتوا اینه که آقای سروش میخواد بگه، میخواد محتوا رو ببره فقط در کلیات، بگه اصلا غلط غلوط هم تویش داره و اینا همش جزء قالب هست و نمیدونم این حرفا. حالا خیلی از بحث دور شده. من با اطمینان نمیدونم میگم، ولی روایتاری که میارن من یادم ایشون آخر بحث میگن، ولی گن این روایت چون همشون با جایگاه امام علیه السلام ناسازگاره، ما مجبوریم همه اینا رو کنار بگذاریم. می همین تعبیر آخر بحث من، حالا ایشون هم نگن دیگرانی هستن که گفتن اینا رو. نه ببین دو تا مسئله شد. یکی بحث قضیه نماز کردن میرسیم، مثلا سهو عملی است، سهو علمی نیست. مسئله خرما سهو علمی است که بعد تهش هم داره که انتم اعلما به دنیا کن مثلا منی اون دو تا بحثه. بعدم یک مسئله دیگه هست که ما نمیگیم باید بپذیریم، ما بحث کلام میکنیم ممکن است شاید. بعد من اصلا میگم اصلا من در واقع قضاوت کردنم نیستم، میگم شما وارد این عرصه نشیم، چون توی کتابم که وارد این عرصه نشده، ما هم میخوایم توضیح بدیم بی خودی وارد این عرصه نشیم. نمیخوام بگم کارو بگیم هست یا نیست، یه بحث علمی است بین بزرگان که خلاصه دایره اسمت در غیر عرصه هدایت تا کجا پیش میره. درسته ما فعلا عرصه هدایتش که میدونیم و بگیم، بیشترش رو بذاریم به خود بحثای تفصیلی تر و عمیق‌تر. خوب شده دیگه. یعنی ولی من الان در واقع قضاوت نیستم، یعنی در واقع ما که ادله رو بررسی نکردیم که همین ادله اسمت و اینا رو مثلا ببینیم های دلایل دیگه ای پیدا میشه جاهای دیگه نمیشه، بحث تفصیلی میخواد. ولی که هستن کسانی که معتقد شدن بله در عرصه امور دنیوی با همین قید دیگران صحبت شد که اگر که منجر به مثلا توهم مردم نشود و این حرفا، اشکالی نداره پیغمبرش بفرمان جودان. یاد اینجوری گفتن کتب کلامی ما رو شما قدیم نیا کنن، شیخ توسی و نمیدونم سید مرتضی و امثال اینا، همیشه میگن اسمت در چی؟ اسمت در دریافت دین، نگهداری و تبلیغ. درسته؟ اونا هم ادعای بیشتر از این حقیقتش نکردن. بعد از عصر صفویه که جریان عرفان اومده توی شیعه، ادعای اسمت و علم امام گسترش پیدا کرده. یه ده گفتن نه، اسمت در همه چیز. کما اینکه مثلا شیخ مفید و اینا اصلا قائل به علم مطلق امام نبودن. بعد از عصر صفویه یه ده گفتن نه، علم امام به همه چیز. طبق نظریه انسان کامل خواستن اینو چیکار کنن؟ توسعه بدن. حالا اون بحثی برای خودش دیگه. خب باید بشینیم بحث کنیم ببینیم خدا هدایت هست یا نیست. من خدایق دقت میطلبه. خب بله، ولی کبراش که مسلمه دیگه. بگذاریم. اما اثبات در عمل، اثبات در عمل یعنی چی؟ یعنی پیامبران خدا و امامان علیهم السلام جوری رفتار میکنن که هم خودشون از صراط مستقیم خارج نمیشن، هم هیچ کسی رو به وسیله رفتارشون از صراط مستقیم خارج چیه؟ نمی کنن. این باز داره تو آیات قرآن عرض کردیم با تعبیر هدایت آمده، با تعبیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آمده مثلا و امثال این حرفا. به هر حال یعنی امام در رفتارهای خودشون هر کار که میکنن به طرف خدا نزدیک میشه. هیچ وقت یک رفتاری بکنن که از این جاده حرکت به طرف خدا دور بشه از امام سر نمیزن. حالا بعد چه اشکال ندارم، مگر نه خواستش که نکرد که این دلالت رو من. خب دلیل نشه که اونور نیستش که. بعد رو گفتن جهنم از مصادیق چیز هست رس. حالا بعد اینجوری گفتن. حالا سر رشی هست که امام علیه السلام در عمل اسمت دارن. ببینید سر اسمت چند تا چیزه. مسئله اولش این هست که ما وقتی که یک کاری انجام میدیم، اینا تو بحث قبلی هم خوندیم، یه آگاهی داریم که حق و باطل رو میفهمیم. دوم مثل کشش ها و تمایلاتی داریم. امام علیه السلام حق و باطل رو که میفهمن در مقام هدایت، در درونشون هم که کشش های نفسانی و شیطانی وجود نداره. خب طبیعتاً انگیزه ای نیستش که بخوان خطا بکنن دیگه. یه وجهشه. یعنی سر اسمت از ناحیه سلسله عللش که خطا و معصیت یا ریشه در جهل دارد یا ریشه در هواهای نفسانی و شیطانی. امام جهل به حق و باطل که ندارن، هواهای نفسانی شیطانی هم که ندارن. بذارد امام علیه السلام خطا در عمل سر نمیزنه. اگه اشتباه نکنم این استدلال منصوب جناب هشام ابن حکمه که ایشون تو یک بحث معروفی که داشت اسمت بر طریق سلسله عللش شیر میکرد، تحلیل میکرد. گفت امام چرا معصومن؟ چون از این دوتا عامل اشتباه و خطا در امان هستن. خب طبیعتاً پس خودشون که معصیت چیه؟ نمی کنن. کاری هم نمی کنن که کسی رو به وادی گمراهی هل بدن و حرکت بدن. به تعبیر اسمت عملی یه پایش اسمت علمی است. اولا می دانند، ثانیا چی هستش؟ تمایل به باطل چیه؟ ندارن. نه، ریشه معصیت تکلیفی نیست، اما ریشه زلل و زلال که هستش که، یعنی کسی که نمیدونه ندانسته همطور خطا میکنه از جاده مستقیم چی میشه؟ خارج میشه دیگه. ما هم نگفتیم امام فقط از معصیت تکلیفی خارجن، میگم از گمراهی خارج هستن دیگه. پس امام علیه السلام هر کاری که بکنن واسه دیگران برای خودشون همیشه در مسیرش است، در مسیر حقه. فقط یه نکته مهمی هستش که امام وقتی میگیم به حق عمل میکنن، حق با دید کلان مد نظر ماست، نه حق شخصی. یعنی نگاه میکنن مصلحت خودشون و دیگران رو در افق ابدیت بر طبق او چیکار میکنن؟ بر طبق او رفتار میکنن. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه بدونیم که اولا امام اسمتشون جاودانه است، مساله همه زمان ها رو در نظر گرفته. ثانیاً خیلی در مورد حکمت افعال امام زور قضاوت نکنه. بعد از کارهای ممکنه مثلا امام علیه السلام انجام بدن واسه ما عجیب غریب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما جوانب دیگر رو نمیدونیم. امام وقتی میگن این کارو بکن، مثلا فرض کن علی ابن یقین میگن وضو اهل سنت بگیر، اون ابعاد دیگه شون مد نظر قرار دادن که حالا که میاد از سوراخ مثلا در نگاه میکنه و طرف هارون رو میخواد ببینه آقا شیعه است سنیه، بعد تو اون مساله مثلا میگن آقا شما چپه وضو بگیر. ما نسبت به افعال امام نمیتونیم به این راحتی قضاوت کنیم، چون علم امام بر اساس علم احاطیه که مصلحت و مفسده تشخیص میده. چرا؟ خب این آقا این به امام چه کار داره؟ خب امام که وظیفه خودش درست انجام دادن، حالا معبودان مسلم خطا میکنه. عملگرد خودشون با لحاظ همه زمان هاست، ولی عملگرد بقیه که به عهده نمیگیرن که. حالا فرض کن یه راوی خواست بره دروغ بگه، این به عهده امام نیستش. خب نه، اون این مقالات اکسل هم شد. ما که نگفتیم که امام یه کاری میکنن که همه رو تأمین بکنن که. ما هم گفتیم امام در حیطه کار خودشون فعلی که به خودشون مستند است رو با لحاظ مصلحت همه زمان ها انجام میدن. یعنی اگه به امام گفتیم این کار شما چرا کردین، ممکنه بگن من این کار انجام دادم چون 100 سال دیگه اینطوری میشه. ممکنه بگن من این کار کردم به خاطر که اون سر دنیای کسی اینجوری بود، ولی فعل بقیه که تضمین نمیکنن که. حالا اینا یه اگرهایی که ما یه وقت مقدمش نمیتونیم احراز کنیم، که ما میدونیم امام کاری که خوششون کردن در حد خودشون کامل کامل انجام دادن. چه جوری میشه؟ خب ما که نمیدونیم حکمتاش چی بود. اصلا سوال سعی نرسش که ما ملاک میدونم، ولی ما نمیدونیم که حضرت اینی که فرمودن چه جنبه های مد نظرشون بود. میدونیم خب ممکن امام کار خودشون حکیمانه باشه، درسته، ولی دیگران یه نقصی انجام بدن، اون کاری نقصی انجام بدن، فعل امام از حکمت خارج نمیکنه که. نه میدونم، ببینید این به شرط این است که شما بگید امام علیه السلام یه کاریو کردن به این قصد که حتما 100 سال دیگه حرف حق به دست من شما برسه. خب این اگر چجوری میشه احراز کرد؟ ما که نمیدونیم که اگه واقعا امام یه کاریو بکنن به خاطر، خب اگری که هیچ وقت اثبات نمیشه چه فایده داره؟ خب ما اینقدر که میدونیم این است که امام کاری که میکنن رو اصلا هم انجام میدن. خب حالا از اینکه در میاد از اینکه در نمیاد که مثلا راوی ها معصوم بودن، راوی ها خطا نمیکنن، نمیدونم این حرفا. گفتن این خطبه، حالا اون روایت در مورد آیه قرآن در مورد خطبه هم نیست، ولی او اجمالا میخواد که پس این مطلب به دست آیندگان خواهد رسید، همین مطلب به خصوص. درسته؟ این انقدر میفهمون، ولی بقیه چیزایی که معلم مسلم نقل کردن چی؟ اینا رو که چیز نمی کنه که. به هر حال پس سر اول اسمت در عمل چی هست؟ این هستش که علم امام کامله، تمایلات امام که چی هستش؟ کامله. اگه ابن نظر نشه همینجا پذیرایی کنم.